خب مرسی، خوش آمدین به انجمن سخن فارسی در دانشگاه شیکاگو. امروز دکتر ساغر صادقیان تشریف دارن اینجا. ایشون دکتراش تو دانشگاه سوربون تو پاریس گرفت و الان پست دکترال اسوسییت و لکچرر تو دانشگاه ییل هست. تحقیقاتشون در مورد هویت و غیر مسلمانان در انقلاب مشروطه و الان ایشون کتاب پایان‌نامه‌شون رو به کتاب تبدیل میکنه و درگیر آن فرایند هستند و امروز تحقیقاتشون در مورد همون مورد برای ما ارائه میدهند. پس خیلی ممنونم که اومدین اینجا و بفرمایید.
مرسی از دعوت شما و خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم، به خصوص که به زبان مادریم بعد از سالها نکاتی رو که آموختم صحبت میکنم، چون همیشه به زبان دیگر بوده و خب این رو خیلی غنیمت میدونم. موضوعی که میخوام با هاتون در میون بذارم در باب غیر مسلمانان و انقلاب مشروطه ایران هست. البته خب چون یک کتاب بسیار وسیعه و من سعی میکنم که یک معرفی اجمالی از موضوعات داشته باشم و قسمت بیشتری رو اختصاص بدم به بحث بعد از اون و بخش پرسش و پاسخ که هرچه که شما سوال دارید بپرسید. من البته دلیل نداره جوابش رو بدونم، ولی شاید فرصتی باشه که قسمت‌های دیگری از تحقیق من در میون گذاشته بشه یا ایده‌های شما رو ثبت کنم برای بهتر کردن کار خودم. اجازه می‌خوام که با یک گزارش شروع کنم که یک مدخلی باشه برای اینکه ببینیم اوضاع از چه قرار بوده. در سال 1907، 27 فوریه 1907، که مصادف بوده با 8 اسفند 1285 یا 14 محرم 1325، از اصفهان گزارشی از سر اسپرینگ رایس به سر ادوارد گری ارسال میشه. اینها هر دو در بخش، یعنی به هر حال یکیشون کنسول انگلستان بوده و گزارش میفرسته برای انگلستان، که من ترجمه اون رو برای شما میخونم. اصفهان: آقا نجفی که منشی اول قنسولگری را ملاقات نموده بود، در ضمن صحبت چنین مذکور داشته بود که یهود و ارامنه و اروپایی های مقیم اصفهان باید مجبور به اختیار کردن عادات و رسوماتی شوند که برای احترامات مسلمین شایسته تر باشد، چنانچه همین هم تکلیف ایشان است. یهودی های اصفهان گرفتار مشکلات و دچار زحمات سخت شده اند، زیرا انجمن ولایتی در اوایل فوریه ایشان را احضار نموده و امر به امضای حکم ذیل کرده است. اولا اینکه نباید هیچ یهودی عرق و شراب به مسلمین بفروشد. ثانیا هیچ یک از یهودیان حق ندارند از فاصله 8 میلی اصفهان برای خرید و فروش اسباب و اجناس فریاد نمایند. ممکن است در منع فروش شراب حق با انجمن باشد، ولی اینکه اجناس را باید به جلفا و دهات ببرند باعث خرابی و ضرر فرقه یهود است، زیرا نصف یهود اصفهان شغلشان منحصر به دورگردی است و کار دیگری نمیتوانند بکنند. محرک این قانون جدید معروف است آزادی تامی بوده که تاکنون یهودیان داشتند و می توانستند داخل خانه های مسلمین شده و اجناس خود را در حیات اندرونی ببرند، چون خانم های ایرانی آنان را انسان ندانسته و مانند سگ فرض می کردند و در حضور آنان صورت خود را نمی پوشاندند و ممکن بود به واسطه این کار تهمت و بعضی گفتگوهای قبیح شایع شود. سفیر اعلی حضرتی با سفیر فرانسه چنانچه سابقا مذکور شد توامن در این خصوص با دولت ایران مذاکرات و بیان نامه هایی چند فرستادند. چند نکته در اینجا قابل بررسی است. اولان که مسلمانان از غیر مسلمانان مشروبات الکلی می خریدند. این تجارتی مهم بود و مذاکراتی مختلف در باب موضوع و حاشیه‌های آن حتی در مجلس مشروطه صورت گرفته است. به عبارتی در ایران آن زمان انحصاری تولید و فروش مشروبات الکلی به دست یهودیان و مسیحیان بود. دوم اینکه این گزارش شغل اکثر یهودیان اصفهان را معرفی می کند، دست فروشی و دورگردی که بسیاری از غیر مسلمانان و به ویژه یهودیان به آن مشغول بودند. ایشان از بسیاری فعالیت‌های دیگر اقتصادی محروم بودند. سوم، رقابت اقتصادی که عامل اصلی این شکایت است، به خوبی نشان می‌دهد که ایشان داستانی را بهانه کردند تا رقبای خود را از شهر بیرون کنند. چهارم، گرچه این داستان است اما بر مبنای باور عامه در آن زمان یهودیان را سگ فرض می‌کردند، هم از این نظر که انسان نمی شماردندشان، هم از این نظر که به مانند سگ نجس بودند. لقب سگ ارمنی برای ارامنه ایران بسیار به کار می رفت. در گزارش های دیگر زرتشتیان نیز اعتراض می کنند که ایشان را حیوان می شمارند و از حقوق انسانی بی بهرند. پنجم، در قرن بیستم اروپاییان به ویژه فرانسه و انگلستان سعی در حمایت غیر مسلمانان داشتند. از طرفی این حمایت مفید بود، از سوی دیگر این جوامع را هرچه بیشتر از جامعه بزرگتر ایرانیان مسلمان جدا می ساخت و بیشتر به بیگانه پنداری ایشان دامن می زد. بالاخره و ششم، این گزارش از زنان ایرانی در برابر یهودیان نام می برد، یعنی هویت ایرانی اینجا با هویت دینی مسلمانان همسان پنداشته شده است. مسلمانان ایرانی بودند، یهودیان بیگانه دیگری. مفهوم بیگانه انگاری یا دیگر سازی از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته و حتی در دنیای امروز غرب نیز به چشم می‌خورد. این روند که هر جامعه‌ای به این تفکیک نیاز دارد تا خیشتن را بشناسد، در بطن چنین دیگر سازی خفته است. هر جامعه نیاز دارد مرزهای خیش را تعیین کند تا بگوید چه کسانی در حلقه خودی جای دارند و کدام ها غیر خودی یا ناخودی هستند. منطقه خاورمیانه بستر اقوام، ادیان و نژادهای متنوع است. این تنوع حتی در داخل کشوری واحد قابل توجه است و بسیاری از ایشان در کشور خود اقلیت به حساب می آیند. تاریخ این منطقه فصلهایی از مدارا و همزیستی و فصلهایی از تبعیض و خشونت در رفتار با اقلیت‌های مذهبی، نژادی و قومی است. مثال‌هایی از این تبعیض و خشونت در دنیای امروز ما عبارتند از شیعیان هزاره یا هزاره در افغانستان، تصویری است که شما می‌بینید که در حال حاضر اکثریت هزاره‌های افغانستان در منطقه بامیان هستند که حتما باش به خاطر بودای بامیان آشنایی دارید، یزیدیان یا ایزدیان در عراق که باز در اخبار امروز بسیار به آنها پرداخته شده به خاطر اینکه دولت اسلامی به شدت آنها را مورد هجوم و در اصل با بیرحمی اجیر میکنه، اسیر میکنه و تحقیر میکنه. ترک های آفریقایی تبار در ترکیه هست مثال دیگر و یهودیان و بهائیان در ایران. ایران کشوری با تنوع زبانی، قومی و مذهبی است. من برای تحقیق خودم این کشور را انتخاب کردم و 4 جامعه غیر مسلمان اصلی در آن را: زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و بهائیان. به جز آیین بهایی که زاده ایران و اواسط قرن 19 یعنی 1844 است، آیین زرتشت هم مولود ایران بود و 2 مذهب دیگر یعنی یهود و مسیحی حضوری دیرین در سرزمین ایران از اولین قرن پیدایششان داشتند. مطالعه این جوامع هم از نظر شرایط تاریخی و هم از نظر وضعیت فعلیشان اهمیت دارد. بسیاری از سیاست‌ها و مواضعی که امروزه در ایران در قبال این جوامع اعمال می‌شود، ریشه در تاریخ ایران و این مردمان دارد. تحقیق من ایران اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی است، به نوعی از زمان جنبش تنباکو که از 1890 تا 1892 بود تا انحلال مجلس دوم مشروطه که سال 1911 بود. مسلماً ایرانیان این دوران زمانی را سپری می‌کردند که اسلام دین رسمی این کشور بود و سایر مذاهب تحت حمایت دولت مسلمان قرار داشتند. به قول منصور بنکداریان، انقلاب مشروطه ایران بین سالهای 1906 و 11 در دوره ای از ملیگرایی ضد امپریالیستی و مبارزات پارلمانی یا دموکراتیک در سراسر جهان رخ داد. در این موج همچنین شاهد انقلابات دیگری از جمله انقلاب 1905 روسیه، جدایی سوئد از نروژ در سال 1905، مبارزات مصر برای استقلال از بریتانیا از در سال 1906 به بعد، مبارزات فنلاند برای استقلال از روسیه، فعالیت‌های ملی‌گرایی هند به ویژه پس از سال 1905 و جدایی بنگال، انقلاب جوانان ترک در سال 1908، انقلاب مکزیک بین سال‌های 1910 و 11 و انقلاب مردم چین یا انقلاب مردمی چین در سال 1911 و 12 است. انقلاب مشروطه ایران با شعار ایران برای همه ایرانیان رخ داد و الگوی انقلاب فرانسه برای برابری، برادری و آزادی را پیش رو داشت. شاه ایران مظفرالدین شاه قاجار با صدور فرمانی اجازه تشکیل نخستین مجلس ایران را داد. چند ماه بعد شاه درگذشت و فرزند و جانشین وی که محمد علی شاه قاجار بود مخالفت و درگیری با مشروطه و مجلس را آغاز کرد. سال 1908 ساختمان مجلس را به توپ بست و اولین مجلس منحل شد و ایرانیان وارد جنگی داخلی شدند که 3 سال ادامه داشت. البته در سال 1909 یک سال بعد مشروط طلبان قدرت را به دست گرفتند و مجلس دوم را تشکیل دادند. شاه قبلی را خل و پسر 11 ساله وی احمد شاه را بر تخت نشاندند. دومین مجلس سال 1911 با اولتیماتوم روسیه تعطیل شد. لغت فارسی اولتیماتوم امروزه هست زنهاره یا اتمام حجت هم که نیمه عربی نیمه فارسی شه. این را پایان انقلاب مشروطه می دانند. روسیه شهر تبریز در آذربایجان شمال غربی که قسمت بنفشی است که شما ببینید را به سال 1912 اشغال کرد و تا سال 1917 آنجا ماند. پرسش اصلی من در تحقیقم در باب انقلاب مشروطه این بود که تا چه حد این انقلاب بر شرایط 4 اقلیت مذهبی زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و بهائیان تأثیر داشت. همچنین نقش این گروه ها در انقلاب مشروطه چه بود؟ برای یافتن پاسخ ها جامعه های ایران و گروه های غیر مسلمانانش را در 3 سطح بررسی کردم. سطح محلی، سطح که در دل اجتماعست، سطح ملی در گفتمان هویت ایرانی و سطح بین المللی یا به عبارتی تعامل ایران با سایر کشورها در رابطه با جمعیت غیر مسلمان ایران. حال اینجا سعی میکنم که تک تک این سطوح رو با یک مثال برای شما بیارم. منتها قبل از اون که بخوام وارد این مثال هاشم شاید بد نباشه معرفی کنم چه منابعی رو استفاده کردم برای تحقیق خودم. از همه مهمتر برای من منابعی بود که در ایران یافتم، در 2 آرشیو یا 2 مرکز اسناد، از جمله سازمان اسناد ملی کشور و مرکز اسناد وزارت امور خارجه در ایران. بعد سندهایی که در فرانسه یافتم، اسناد دیپلماتیک یا همچنین اسناد مرکز وزارت امور خارجه فرانسه در نانت و پاریس و آرشیو ملی بریتانیا در لندن، همچنین آرشیف های کوچکتر یا مرکز اسناد کوچکتر از جمله آرشیف شخصی ادوارد براون در کمبریج، آرشیف لازاریس ها یا کاتولیک های فرانسوی در پاریس، آرشیف آلیانس ازرائیلیت ایرانیان میگن آلیانس اسرائیلیت در همچنان در پاریس. اینها البته اسناد دست اولی هست که استفاده شده، ولی در کنار اونها تمام خاطرات، سفرنامه ها، روزنامه ها سعی شده که به خدمت گرفته بشه و همچنین البته کسانی که قبلا روی این موضوعات کار کردن یا نظریه هایی داشتن که به کار من میومده. اما قبل از اینکه وارد بحث بشم، همچنین شاید بد نباشه یک آمار نسبی خیلی غیر دقیقی به شما بدم که در اواسط قرن 19 هم جمعیت ایران به از 6 میلیون تا 15 میلیون اعلام شده، یعنی حتی از دو برابر قبلی بیشتر. بنابراین یک چیزی بین 6 تا 15 میلیون اگر جمعیت ایران بوده باشه، زرتشتیان 7200 نفر بودن. باز همین آمار ممکنه دقیق نباشه، فقط چیزهایی که من به دست آوردم. یهودیان بین 15 تا 20 هزار نفر تخمین زده شدن، ارامنه 26 هزار نفر و بهایان از صفر تا تمام جامعه ایران که معقول ترینشون 50 هزار نفر به نظر من رسید. اینجا میبینید که مسیحیان به طور کلی آمارشون در دست نیست، ما فقط ارامنه رو داریم. آسوریان در بعضی شهرها جمعیتشون مختصرا گفته شده و بیشتر آماری که داده میشه بر مبنای شهرهاست تا کل جمعیت کشور و بیشترش مدیون مبلغین مذهبی میسیونرها هست که این گزارشات رو تهیه کردن و الا آمار دقیقی به آن صورت در ایران در اون زمان رخ نمیداده. در سطح ملی که در سطح محلی ببخشید در سطح محلی که شامل زندگی روزانه این جوامع هست، جامعه های غیر مسلمان، بحث از تعامل ایشان با جامعه بزرگتر مسلمانه در شهرها و محله هاشون. یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و بهائیان برای خود محله های جدا در شهر یا خارج شهر، گاه به صورت بسته که دروازه یا دری داشت و گاه به صورت فقط از لحاظ منطقه‌ای جدا داشتند. در هر حال ایشان اغلب از جامعه مسلمان جدا بودند. داخل محلات خود دارای آزادی نسبی بودند. این دو تصویر که شما می‌بینید محله‌های یهودی در تهران هست که محله دست راست محله سرچال نامیده می‌شد که معمولاً زباله ها و فاضلا به شهر تهران به اونجا ختم می شد، برای همین اسمش سرچال بود و شرایط خیلی جالب البته نبود. همطور که معمولا این جوامع غیر مسلمان در محله های خود تا حدی آزادی داشتن که معابد خودشون رو داشته باشن، مغازه هاشون رو داشته باشن و فعالیت های خودشون رو تا حدی حفظ کنن. اما زمانی که از محله ها بیرون می اومدن باید همچنان قابل تشخیص از جمعیت مسلمان می بودن. بنابراین قوانینی بر ایشان اعمال می شد که وقتی اینا میان خارج محله ها قابل تشخیص باشن. از جمله اونها قوانین پوشش و لباس بود. خیلی قوانین متنوع و متضاد هست. من فقط چند نمونه رو برای شما میگم. مردان باید وصله به سینه خود میچسباندند به اسم وصله جهود یا وصله یهود. این اغلب برای یهودیان بود ولی زرتشتیان هم گاهی این وصله رو داشتن. این وصله گاهی زرد بود، گاهی قرمز. زنان حق نداشتند روبنده ببندن و از این نظر شباهت به روسپیان داشتن، برای اینکه روسپیان در آن زمان روبنده نمی بستند. همچنین گاه این مقررات نه فقط برای تفکیک این افراد بلکه برای تحقیر ایشان بود. ایشان حق پوشیدن لباس نو نداشتند. رنگ لباسشان نباید شادمی بود و در این مورد حتی در باب محله ها هم صادق هست، یعنی دیوارهای خانه ها باید رنگ توسی کدری داشت برای اینکه نباید شفاف و تمیز دیده میشد. مردان حق پوشیدن ردا نداشتند، اما در بعضی شهرها از جمله در یک مقطعی در شیراز ایشان را مجبور میکردند ردا بخرند، تا کنند و به زیر بغل خود بزنند وقتی که در شهر قدم میزنند. رنگ چادر زنان غیر مسلمان با زنان مسلمان متمایز بود. این برای تشخیص راحت ایشان بود، برای اینکه وقتی میخواستن حمله کنن به ناموس خود حمله نکنن، به غیر مسلمانان حمله کنن. و خب همونطور که عرض کردم، البته قوانین از محلی به محل دیگه متفاوت بود. تمایزها حتما الزاماً از طرف مراجع دولتی یا مذهبی اعمال نمی شد. گاهی این تمایزها در فرهنگ بود، از جمله در پوشش زنان ارمنی متفاوت بودند با زنان مسلمان. این دو تصویری هستش که از عکسهایی هستش که آنتوان سیورگین گرفته در اون زمان، و شما میبینید دختران ارمنی پوشششون متفاوت بود با بقیه زنان دوران قاجار. همچنین تفاوت لهجه یا زبان وجود داشت. یهودیان و زرتشتیان به زبان محلی آمیخته با زبان اصلی خودشون صحبت میکردن. بنابراین مثلا اگر در یزد بود میگفتن زبان آرامی یزدی، یا زبان آرامی جبلی اگر طرفهای کردستان بود، یا زبان یهودی اصفهانی، برای اینکه لهجه ترکیبی از اصفهانی و لهجه عبری بود که یهودیان داشتن. زرتشتیان هم به همین نسبت، ارامنه، آسوریان و بیشتر ارامنه و آسوریان، اینها زبان خاص خودشون رو داشتن که کاملا متفاوت از زبان فارسی بود. اگر که با این ملاک‌های ظاهری بخوایم جامعه اون دوران رو نگاه کنیم، از لحاظ لباس، زبان و محله، شاید نزدیکترین شباهت رو جامعه بهایی، بابی بهایی، به جامعه مسلمان داشت، برای که اینها اغلب تغییر مذهب از یکی از این مذاهب داده بودن. دین نسبتاً جدیدی بود، 1844 بود، بنابراین اغلبشون زبان عادی اون محل رو صحبت میکردن، لباس هاشون تفاوت چندانی نداشت و محله ها به تفکیک به مرور ایجاد شد. محله ها دیرتر در اصفهان و همش یا در یزد و همش محله های بهایی تشکیل شد. در اون ابتدا تقریبا این جامعه آمیخته با جامعه بزرگتر مسلمان بود. من فقط یک مورد از وضعیت غیر مسلمانان رو در منطقه، در محل توضیح میدم، برای اینکه خیلی وسیعه و فقط شاید یک نمونه باشه برای اینکه ببینیم چه کیفیتی داشته. غیر مسلمانان معمولا در جامعه خودشون به شکل بلاگردان بودن. بلاگردان ترجمه اسکیپ گوت هست. اینها بلاگردان جامعه خودشون بودن و هر اتفاقی می افتاد مجرم اصلی، مقصر اصلی ایشان بودن و اول از همه به ایشون حمله می کردن، مجازاتشون می کردن، بعد اگر لازم بود مقصر اصلی رو پیدا می کردن. و این به صورت یک سنت در اومده بود، حمله به محله های غیر مسلمان یکی از سنت های خیلی رایج آن زمان بود، به خصوص اگر که در یک سال قحطی رخ میداد، یک سانحه، یک رخداد طبیعی مثل سیل یا زلزله رخ میداد، بیماری شایعی رایج میشد، بیشتر این حمله ها بیشتر میشد، و یا اگر که مشکلات سیاسی اقتصادی وجود داشت این حمله ها بیشتر میشد. و در ایران اون زمان معمولا اگر هر اتفاقی در طی سال رخ میداد، همه رو جمع میکردن، تمامش رو در ایام محرم و سفر تلافی میکردن. دو ماهی که برای شهادت امام حسین، امام سوم شیعیان، عزاداری میشه، و البته فوت امام حسن و فوت پیامبر هم در این دوران هست، یعنی توی همین ماه سفر هست، بنابراین خیلی دو ماه غم‌انگیزیه. و تمام این حملات رو نگه میداشتن و اون موقع انجام میدادن، به صورتی که همه میدونستن که قرار حمله‌ای به محله ها صورت بگیره، یعنی همه خودشون رو آماده میکردن در ایام محرم و سفر برای اینکه قرار حمله‌ای به محله‌شون رخ بده. و بار خشونت بسیار بالا بود، البته فقط حمله به محله ها نبود، خشونت در ایام محرم و سفر در مراحل مختلف رخ میداد، یعنی در سطوح مختلف، از اینکه فرد سینه میزد، خنجر میزد، سرشو شکاف میداد، قفل به پوستش میبست، خنجر از پوست زیر پوستش رد میکرد و بیرون میآورد. این یکی از گزارشات فرانسه هست که من فقط قسمتی از اون رو برای شما میارم که میگه ایشان خنجرهای میان پوست و گوش یا قفلی در پوست خیش فرو میکردن که بیرون بسته میشد. تصویر سمت چپ این قفلها رو شما میتونید ببینید. خون روی کفنی که هر فرد خود را به آن پیچیده بود جاری میشد. از سطح فردی این خشونت شروع میشد، در سطح اجتماع درگیری دسته های عزاداری وجود داشت که معمولا بین شیخیه و گروه دیگر انجام میشد که اینها دسته ها میمدن و جنگ صورت میگرفت و معمولا حداقل مجروحین و کشته هایی داشت. و در سطح سومش میشه گفت محالتی بود که حالا اینا حمله میکردن به محله های غیر مسلمان. من اینجا سعی کردم که یکی دو تا گزارش رو براتون بیارم فقط برای اینکه با این حال و هوا آشنا بشید و در این حال چند تا تصویر هم دارم از مراسم عاشورایی که در اون دوران رخ میداده. فقط یک توضیح شاید لازم باشه که چرا این اتفاق رخ میداد و چرا شدیدتر میشد وقتی که بلایای طبیعی بیشتر بود یا وقتی که مشکلات اقتصادی بود یا وقتی که در اصل قحطی صورت می گرفت. بیشتر برای اینه که خب در اون دوره اولا که هر جامعه‌ای وقتی که تحت شرایط شدیده تحملش کمتر میشه، یعنی مردم خشن‌تر میشن و بی‌رحم‌تر میشن، ولی در عین حال این حملات نفع هم داره. وقتی که قحطیه، وقتی که مشکلات اقتصادی، مسلماً حمله به یک محله و غارت پول‌ها و اجناس منازل اونها به نفع اقتصادی این افراد هم هست و از لحاظ فکری اینها مقصرن. اگر سیل میاد غضب الهیه، غضب الهی شامل چه کسانی؟ شامل گناهکاران. گناهکار چه کسیه؟ اونی که دین حق رو نپذیرفته. بنابراین یک غیر مسلمان به عبارتی گناهکار حساب میشه و بیشتر مورد غضب جامعه قرار میگیره. یک فقط نقل قول از رن ژیرارد میارم که اشاره میکنه کل جامعه زمانی که خشونت یا فاجعه‌ای را تجربه میکند و قادر به حل آن نیست، داوطلبانه به شکار بلاگردان روی میآورد. ناخودآگاه به جستجوی تسکینی فوری برای خشونت هستیم. انسان خیشتن را متقاعد میکند که دردهایش محصول اقدامات یک فرد است که باید از دست او خلاص شد. و بخشی از این بلاگردان یا همون اسکیپ گوت همین جوامع غیر مسلمان بودن. همچنین شما دسته های دیگه ای را هم میبینید. این گزارش که البته نمیدونم چقدر خانه هست، گزارشی هست از تبریز، البته این نیست، ببخشید، اول یه گزارش فرانسوی رو از تبریز میخونم بعد سراغ این گزارش میریم. یک کاردار فرانسه در تبریز اشاره میکنه به واقعه محرم 1309 یا 1891. اینطور گزارش میکنه، 12 محرم واقعه عاشورا تاسوعا رخ داده. مراسم مذهبی 10 محرم تقریبا به مانند سالهای گذشته برگزار شد. در درگیری میان مردان دو دسته مسلمان تنها حدود 10 به شدت زخمی شدند و این در حالی است که مسیحیان منتظر حمله بودند، به خصوص که مسیحیان و به ویژه کارمندان رژی تنباکو تهدید شده بودند. سال 1891 توی بحبوحه انقلاب تنباکو و رژیم تنباکو، بنابراین خشم مردم مورد توجهشون به سمت کمپانی تنباکو و رژی هست و مسیحیان کارمندان زیادی از این رژی مسیحی هستن، بنابراین اینا منتظر بودند که محرم به ایشون حمله بشه ولی در این تعجبشون هم چه اتفاق رخ نداده. ایشان ترسیده و مراقب بودند که از خانه هایشان بیرون نیایند و یا در جایی پناه گیرند. اروپاییان و برخی ارامنه به روستاهای اطراف تبریز رفتند. من به اروپاییان توصیه کردم که هینی که دسته های متعصب در معابر خیش را با شمشیر مجروح می کنند در خیابان تردد نکنند. 4 سرباز مسلح با تفنگ های اتریشی از محله مسیحیان محافظت می کنند و ابایی ندارند که از اسلحه های خیش استفاده کنند. اینا که میزنن هم دیگر رو میکشن، اگه بیان این طرف سربازا هم میزنن، بالاخره یه چیزی میشه. اما این نامه 1324 هست، در اصل بعد از انقلاب مشروطه هست. گزارش کارگزار قوچان، شهری نزدیک مشهد هست، در مورد اینکه چطور تونستن جلوی خشونت در ایام محرم رو بگیرن، و در این در حالی بوده که حاکم شهر در اون دوره قایب بوده، نایب الحکومه اونجا حاضر بوده. اشاره میکنه کارگزار قوچان، به عبارتی همین متن هست قسمت هاییش: به واسطه نفاقی که فیما بین مسلمانان قفقاز و ارامنه واقع است، درگیری ارامنه و مسلمانان در قفقاز روسیه در اون دوران داشت رخ میداد. قبل از محرم را در قوچان نیز شهرت یافت که در دهه عاشورا اتفاقی خواهد افتاد و ارامنه از این مسئله خیلی متوحش شده، از اتباع روس برخی به عشق‌آباد رفته، بقیه هم عیال و اولاد خود را به آنجا فرستادند و کسانی که به توقف مجبور بودند کمال استرا و تزعزر را داشتند. این متن قاجاریه. جان نثار قبل از حرکت جناب شوکت السلطنه به مؤذیان الیه نوشت که در این موقع با اشتهار این خبر، خالی کردن شهر از وجود علما و اعازم و صاحبان نفوذ سزاوار نیست و دعوت آنها را به مشهد به بعد از عاشورا موکول نماید. پس اول گفتن علما نرن، چون اینها میتونن بمونن مردم را ساکت بکنن. جان نثار با نایب الحکومه ملاقات کرده، قرار دادیم از 8 محرم، یعنی چون 9 و 10 اوج عاشورا و تاسوعاست، از 8 از شب قبلش، از 8 محرم روزها را خودمان با دسته گردش کرده و شب را هم تکیه ترک‌ها حاضر شویم. اینا روزها با دسته حرکت میکردن، شبها در تکیه محله هایی که میشستن و عزاداریشون رو داخل یک فضا انجام میدادن تکیه حساب میشد. شب و روز عاشورا را نیز به قدر 300 نفر پیاده کرد از قلعه‌جات حاضر کرده در جلوی منازل ارامنه و بانک استقرازی روسیه و جاهای لازمه گذاشته شد. چنانچه جسارت ورزید از 8 محرم تا دیشب 2-3 شبانه روز دقیقه آسودگی نداشته، با نایب الحکومه شب و روز مواظب دستجات بودیم و به حمد الله از تفضل حضرت سید الشهدا و نیت مقدس بندگان اعلی حضرت، من دارم مختصرش میکنم، دیروز را دستجات با کمال انتظام و امنیت ادای مراسم تعزیت را به جا آورده، بعد از گردش و زدن تیغ و نوحه و ندبه به دعای سلامتی با سلامتی ذات ملکوتی صفات ذات ملکوتی صفات همایونی رتب اللسان شده، یعنی زبانشان شیرین شد، به منازل خودشان متفرق گردیدن. همه چی به خیر و خوشی تموم شده، چون اینا 300 تا دست سرباز پیاده کردن، خودشون هم حاضر بودن نذاشتن اتفاقی بیفته. انقدر این مراسم خوب برگزار شده که تجار مسیحی و رئیس بانک استقرازی روسیه نامه میدن به وزیر امور خارجه 13 محرم، یعنی یک روز بعد از این گزارش، 2 روز بعد از این گزارش، و از او قدردانی میکنن که ما رو حمایت کردن. به عبارتی این یک مثال فقط از سطح محلی هست، حالا مثال های دیگه میشه آورد، من فقط به اختصار گذروندم. اما دوست دارم که به سطح ملی برم، در باب هویت ایرانی و مفهوم شهروندی برای غیر مسلمانان. برای اون لازمه که یک اصطلاح رو توضیح بدم، ولی این که شاید شما باش آشنا باشید، بحث ذمه هست. در صدر اسلام و برای برخوردی انسانی تر با غیر مسلمانان ساکن سرزمین های اسلامی، بر دوش مسلمین وظیفه گذاشته شد. این وظیفه مسلمانان بود به اسم ذمه. ذمه در سنت پیامبر مسئولیت مسلمانان بود در قبال غیر مسلمانان که ایشان را در سرزمین خیش حمایت و حفظ کنند. اهل ذمه اغلب اهل کتاب بودند، یا مسیحی یا یهودی. اما در کشورهای مختلف بنا به صلاح دید و شرایط اقتصادی و سیاسی، زرتشتیان و گاه بیدینان هم جزء اهل ذمه شناخته می شدن. ایشان مجاز به زندگی به روش و آیین خود در سرزمین اسلامی بودند، مادامی که مالیاتی ویژه پرداخت می کردن که اون مالیات به اسم جزیه معروف هست. خود این مفهوم پذیرفتن یا میزبانی بیگانه است در خانه خیش، میهمان بودن. این مردمان میهمان مسلمانان بودند. ذمه و جزیه قراردادی بود میان این دو گروه که مدارا تا حد امکان تضمین شود. این تسامح همچنین جایگزین کشتن یا راندن بیگانه از سرزمین هایی بود که در جنگ تصاحب می شد. اما این اصل کاربردی و پیشرفته در نوع خود زمانی مشکل ساز شد که تا عصر حاضر ادامه پیدا کرد. نام و روش شاید تغییر کرد اما مفهوم همان باقی ماند. جزیه در دوران ناصرالدین شاه لغو شد اما آثار آن در اسناد بعد از آن هم باقی است که به شکل یا غیرقانونی یا تحت نامی دیگر یا حاکمی محلی به اختیار خود از غیر مسلمانان دریافت می‌کرد. شعار انقلاب مشروطه ایران برای همه ایرانیان بود. حتی نام مجلس را از مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای ملی تغییر دادند برای اینکه این مجلس پذیرای غیر مسلمانان هم باشد. اما زمانی که مجلس نشست برای اینکه قانون گذاری کنه مشکلاتی پیش اومد. یک مثال من فقط برای شما میذارم که این مفهوم ذمه ببینیم چطور در دوران انقلاب مشروطه شکل خودش رو دوباره نشان داده. در مجلس دوم مشروطه نماینده ارامنه که یوسف میرزایانس بود یا حسب میرزایان، من نقل قول میکنم ازش، این رو خواسته توی صحن مجلس که از این طایفه ارامنه هم داخل کنند که از ملل متنوعه سرباز و سوار هم گرفته شوند. پیشنهاد میکنه که از ما هم سرباز بگیرید، ما هم اجازه داشته باشیم در ارتش شرکت بکنیم. ملل متنوعه اصطلاحی هستش که برای غیر مسلمانان به کار میرفت که من کمی جلوتر توضیح میدم. سید حسن مدرس یکی از علمای مجلس شورای ملی در مجلس دوم جوابش این هست: اما اینکه فرمودن طوائف عیسوی هم عسکر بدهند، ابداً اهل ذمه نباید عسکر بدهند، آنها باید پول بدهند. ما عسکر تکلیف نفس ابطار کردن مال به مسلمانان است، یعنی اعطا کردن، اونا باید پول بدن به مسلمانان. آنها پول بدهند و مسلمانها جان بدهند برای حفظ آنها که در حمایت اسلام هستند. ابداً ما تجویز نمی کنیم که از غیر مسلمین سرباز گرفته شود، یعنی این تکلیف دینی به مسلمین تعلق بگیرد، تکلیف اسلام بر غیر اهل اسلام تعلق نمی گیرد. این رو که میگه ملت توی شهر شلوغ میکنن، روزنامه ها می نویسن، اعتراض میکنن. و نکته مهم این هستش که انقلاب مشروطه پیروزیش رو مدیون ارتش ارامنه هست که دیشون حتی از روسیه اومدن به کمک انقلاب مشروطه. زمانی که جنگ داخلی بین سلطنت طلبان و مشروطه رخ میداد، سربازان ارمنی بسیار کمک کردند که مشروطه پیروز بشه. حتی رئیس پلیس تهران در یک مقطع خیلی کوتاه یپرمخان ارمنی بود، یعنی اینقدر فضا رو آماده کرده بودن. اما حالا تصمیم گیری براشون سخته. توی بعد از اینکه شلوغ شد و روزنامه ها نوشتن، حالا دوباره در جلسه بعدی مجلس وقتی که دوباره پیشنهاد شد، بالاخره تصمیم گرفتن که اینطور، وزیر جنگ اینطور اعلام کرد که هرگاه نیاز به سربازگیری از تمامی اقوام و طوایف شد، هر وقت لازم شد نمیتوان غیر مسلمان را مستثنا کرد و از ایشان هم سرباز گرفته خواهد شد. بالاخره تا حدی قبول کردن که حالا باشید، اگر وقت جنگی چیزی شد ما از شما کمک میگیریم. اما این اداره ملل متنوعه که اسمش رو گفتم، یک بخشی از وزارت امور خارجه است در ایران در دوره قاجار، یک دپارتمان یا شعبه ای از وزارت امور خارجه در شهرهای مختلف ایران وجود داشت، اسمش بود اداره ملل متنوع. اصطلاح ملل متنوع برمیگشت به غیر مسلمانان. و خب جالب هست که چرا باید امور غیر مسلمانان به دفتری از وزارت امور خارجه راجع بشه؟ مگر اینا ایرانی نیستند؟ چرا وزارت امور خارجه؟ البته این اداره ردش هست و ما میدونیم که خاتمه پیدا کرده، که من یک سند رو برای شما میخونم، اما ابتداش معلوم نیست، برای اینکه در یک روند این اداره شکل گرفته. شاید بدونید که بعد از قرارداد ترکمانچای در ایران، در معاهده‌ای که ایران با روسیه بست به سال 1828 یا 1206 شمسی، قرار بر این شد که اتباع خارجی در ابتدا روسیه بود و بعد کشورهای دیگه هم این حق رو گرفتن، حق کاپیتولاسیون داشتن یا تحت الحفظ بودن. اینها افراد خارجی در ایران محاکمه نمی شدن. اگر مشکل قضایی یا جنایی رخ می داد درباره ایشان، اینا یا باید به کشور خودشون راجع می شدند یا در شعبه از وزارت امور خارجه که در شهرهای مختلف ایران تأسیس شد به اسم کارگزاری، این امور به اونها راجع بود. این کارگزاری ها علاوه بر غیر ایرانیان مسئولیت رفع و رجوع بعضی از مسائل ایرانیان رو هم داشتن، ولی چون تعریف نشده بود معلوم نبود که دقیقاً چه اموری به این دفتر راجعه، به دفتر کارگزاری راجعه، و چه اموری به حاکم شرع یعنی محکمه شرعی بر اساس اسلام یا محکمه عرفی هم داشتیم که بر اساس سنت‌های ایرانی بود. ظاهراً به مرور به خاطر اینکه غیر مسلمانان وقتی که رجوع می‌کردن به محاکم شرع همیشه حقشون ضایع می‌شد، داوطلبانه خواهان این شدن که امورشون در وزارت امور خارجه بررسی بشه تحت نظارت کارگزاری، و به همین دلیل به مرور اداره ملل متنوع تشکیل شد برای اینکه به امور این افراد رسیدگی بشه. یکی از دلایل این هم که در ایران بیشتر اسناد غیر مسلمانان در وزارت امور خارجه است و نه در اسناد ملی کشور، به خاطر این هستش که کارگزاری ها گزارش این غیر مسلمانان رو میدادن. زمان پایان کار این اداره بعد از مجلس مشروطه است، یعنی وقتی انقلاب مشروطه رخ داد تصمیم گرفته شد که این اداره تعطیل بشه. و من فقط یک نامه‌ای رو میخونم که ظاهراً حتی بعد سال 1325 سال بعد از مشروطه همچنان یک مسیحی خواهان این بوده که بره کارگزاری به دادش برسن تا بخواد جای دیگه بهش رسیدگی بشه، که نصرالله مشیرالدوله وزیر امور خارجه ایران در نامه اینطور اشاره میکنه: البته میدانید که از بعد به مشروطیت محاکمات ملل متنوعه که با وزارت امور خارجه بود به عدلیه عظما راجع شده. حالا محاکم اسمشون عدلیه عظما بود. به این واسطه در جواب عرض حال فرد مسیحی نوشته شد که هر ادعایی بر عبدالمحمد خان، حالا اینا جزئیات، دارد به عدلیه عظما عرض حال بدهد. این البته فرد راضی نمیشه، مکاتباتش هست، دو سه بار اصرار میکنه، میگن نه برو همونجا به امور رسیدگی بشه، چون همیشه میترسیدن که حقشون نادیده گرفته بشه در قبال مسلمانان. این هم یک مثال بود فقط برای بخش ملی، و دوست دارم که یک قسمتی هم راجع به بخش بین المللی بگم که اون خیلی پیچیده تر و وسیع تره و من سعی میکنم که فقط با یک مثال و نیم تمومش کنم. این هستش که در چند جنبه میشه در سطح روابط بین الملل رابطه غیر مسلمانان رو در این روابط بین الملل دید. یکی حضور مبلغین مذهبی در ایران برای اینکه بخوان ایرانیان رو تبلیغ کنن. کلیساهای مختلف مسیحی در ایران مبلغ مذهبی داشتن که اینها می اومدن مدارس تأسیس میکردن، بیمارستان، یتیمخانه و خیلی امکانات دیگر برای اینکه بخوان جذب کنن مسلمانان ایرانی و در درجه اول غیر مسلمانان ایرانی رو به مسیحیت و در درجه دوم مسلمانان رو. خب خیلی مشکلات ایجاد می شد و دولت ایران اجازه نمی داد که اینها بخوان مسلمانان رو مسیحی کنن، بهشون اجازه داده بود که مسیحیان رو مسیحی کنن، یعنی از یک کلیسا به کلیسای دیگه تبلیغشون کنن، اجازه داشتن یهودیان رو مسیحی کنن، اما اجازه نداشتن مسلمانان رو مسیحی کنن. خیلی درگیری‌ها و مکاتبات در این زمینه انجام میشه. از بعد دیگه اینها این مؤسساتی رو که تشکیل دادن، به خصوص در زمینه مدارس به سبک نوین که در ایران تأسیس کردن، خیلی تونستن کمک باشن برای بهبود سطح جامعه ایران و به خصوص بهبود سطح جامعه غیر مسلمان ایران، برای اینکه در بیشتر مناطق غیر مسلمانان اجازه نداشتن وارد مدارس مسلمانان بشن و این تأسیس مدارس کمک کرد برای اینکه اینها بتونن پیشرفت کنن، به خصوص یهودیان. مؤسسه آلیانس اسرائیلیت مدارسی برای یهودیان تأسیس کرد، مثلا این مؤسسه کارهای فرهنگی انجام میداد، نه در ایران بلکه در عراق هم همینطور و حتی در افغانستان هم همینطور، برای اصلا هدفش بهبود سطح یهودیان منطقه بود، برای اینکه بتونه شرایط یهودیان رو در اون دوران توسعه بهتر کنه، بهبود بده. اما یک مسئله دیگه در روابط خارجی این هستش که کشورهای خارجی به خودشون اجازه میدادن یا حضور غیر مسلمانان رو بهانه میکردن برای اینکه در امور سیاسی ایران دخالت کنن، یعنی می اومدن میگفتن ما در حمایت از مسیحیان منطقه اینجا باید حاضر باشیم. میدیدید مثلا یه کشیشه داره همه کاری میکنه، امور سیاسی رو هم توش دخالت میکنه، امور اقتصادی رو هم دخالت میکنه، حالا فقط مسیحیان نبودن، همه به نوعی سعی میکردن که تحت نام حمایت از همکیشان خود در اون منطقه در امور سیاسی هم دخالت بکنن، که خب باز این هم مشکلاتی رو ایجاد میکرد. از طرف دیگه غیر مسلمانان ایرانی با دعوت کردن کشورهای خارجی برای اینکه به دادشون برسن، یک جوری اونها رو وارد عرصه سیاست داخلی میکردن و معمولا این اتفاق با بستنشینی رخ میداد. اینا میرفتن توی یک سفارتخونه یا تلگرافخانه انگلستان یا روسیه بست میشستن، گاهی مثلا در تجارتخانه عثمانی هم همینطور بس میشستن، اعتصاب میکردن و خواهان حق و حقوقی میشدن. به تبع اون کشوری که این ساختمان متعلق او بود باید دخالت میکرد و دولت ایران خوشش نمیومد و خیلی درگیری ها اینجا ایجاد میشد که مشکل ساز میشد. من یک نمونه رو برای شما مثال میزنم، اما قبل از اون گفتم چون یک مثال و نیم، این اون نیم مثاله که میخوام برای شما بزنم. در اوج انقلاب مشروطه وقتی که بین سالهای 1910 تا 1912 وقتی که تبریز مرکز جنگ داخلی در ابتدا بود بین مشروط طلبان و سلطنت طلبان، و بعد 1912 به بعد وقتی که اشغال روسیه رخ داد، روس‌ها وارد خاک تبریز شدن و تا سال 1917 اونجا موندن، درگیری بود و گزارش‌های متعددی از کشتن‌ها و غارت‌ها و اینها بود، کاتولیک‌های فرانسه یا لازاریست ها بزرگترین کلیسای ایران رو در اونجا ساختن، نه در حومه شهر بلکه در مرکز شهر تبریز، و درست حالا من نخواستم جزئیات رو براتون بیارم، نقشه رو که نگاه کنید این کلیسا همچنان وجود داره، درست جایی که قلعه ارگ هست و یه سری اونجا خانه مشروطه هست و این ور سفارت روسیه هست و اینا با هم درگیرن، این وسط اینا هم یک کلیسایی به بزرگ، یعنی همچنین این کلیسا بزرگترین کلیسای ایران هست، به اسم به فارسی میگن عزرای توانا یا ویرش پویسانت به فرانسه. تمام مکاتباتش هست که حالا انشالله مقاله من اگر چاپ بشه جزئیات هست که اینا از مراحل خرید زمینش وجود داره که اینها چطور زمین خریدن، چطور با قدرت‌های مختلف در داخل تبریز از مشروط طلبان، از سلطنت طلبا، با روس‌ها، با فرانسوی ها، به قول معروف سیاست مداران فرانسوی کمک گرفتن تا این کلیسا ساخته بشه که جمعیت خیلی زیادی رو در خودش جا میده و این تصویر فعلیش هست در شهر تبریز که همچنان باقیه، ولی اجازه ورود به اون نیست، مراسم مسیحی فقط در اون انجام میشه، توریست ها اجازه ورود ندارن و درش رو به روی کسی باز نمی کنن. من در یک وبلاگ هم پیدا کردم که عکس گرفته بود، چون بلوک های سیمانی هست که تیر چراغ برق در ایران، بین این بلوک ها سوراخ هایی هست، اون سوراخ ها رو هم پوشوندن که حتی کسی از این بلوک ها هم نتونه بره بالا توی کلیسا رو نگاه کنه، و دیوارهای بسیار بلندی داره. این از فضای دور و بالا گرفته شده که دیده میشه. اما مورد که میخواستم مثالش رو بگم، که اون هم مقاله‌ای هست که انشالله ماه جون در میاد، راجع به بسنشینی بهائیان در کنسولگری روسیه در سال 1903 میلادی هست. من به اختصار واقعه رو میگم و بعد دو تا سند فقط معرفی میکنم که ببینیم داستان از چه قراره و چطور امور داخلی و خارجی قاطی میشه. در 25 صفر سال 1321 که مصادف با 23 ماه می 1903، بسیاری از بهائیان از جمله محمد جواد صراف و میرزا علی خان مستوفی در تشییع پیکر بهائی صرافی دیگر شرکت کردند. آقا نجفی گروهی از طلاب و لوتی‌های خود را فرستاد تا جواد و علی خان را نزد وی ببرند. نجفی حکم کرد که جواد صراف بابی بودنش یا همون بهایی بودنش، در اون مقطع بابیان، بهایان و ازلیان همه از دم بابی شناخته می شدن، از دوره پهلوی به بعد که این اسامی از هم تفکیک می شه، بابی بودنش ثابت نشده، اما دو سال پیش شراب خورده، او را به 80 ضربه شلاق محکوم کرد. علی خان موفق به فرار شد، اما همان شب بهایان مشورت کرده و گزارشی تهیه و برای بارونوفسکی که در اون زمان کنسول موقت کنسولگری روسیه در اصفهان بود فرستادن. در اون زمان کنسول اصلی روسیه غایب بود و بارونوفسکی جانشینش بود. بارونوفسکی به ایشان اجازه داد که در کنسولگری روسیه بس بنشینند. روز 24 می ایشان را تشویق کرد، یعنی یک روز بعد، که باید تعدادشان زیادتر شود. بهائیان از آباده، نجف آباد و سده به این گروه اضافه شدند و تعدادشان به 600 تا 700 نفر رسید. تظلم نامه‌ای به شاه، صدر اعظم و سایر دولت مردان تلگراف کردند. پاسخ تهران نتیجه نداشت، یعنی یک پاسخی که شاه میگه من از حقوق رعیت خودم نمیگذرم، ظل السلطان که حاکم شهر اصفهان بود در اون دوران میگه که این حکم انقدر کلیه که به من هیچ دستور اجرایی نمیده، بنابراین نادیده میگیرتش. بارونوفسکی با زل و سلطان تماس گرفت و وی چندین بار کوشید تا بتواند علی خان و سایرین را از اراضی روسیه بیرون بیاره. قرار شد بهائیان سفارت را ترک کنند. زل و سلطان قول داد که بیاید، من جانتون را تضمین میکنم، مشکلی نیست، اصلا کی گفته کسی قرار شما را به خاطر مذهب اذیت کنه، و تضمین کرد به عبارتی حالشون رو. اما این شایعه در شهر پیچید، یعنی فهمیدن که اینا قراره که از سفارت بیان بیرون، و آقا نجفی فتوایی بر ویرانی کنسولگری روسیه و کشدار بابیان داد. روز 28 ماه، یعنی 4 روز بعد، عده‌ای دور کنسولگری را گرفتند. در این دوران حالا زل السلطان به آقا نجفی ایراد میگیره که تو داری آشوب تو شهر به پا میکنی. کارگزار اصفهان که فاتح الملک بوده رو مجبور میکنه، آقا نجفی رو میبره نزدیک جمعیت، بهشون میگه که آقا نجفی میره بالای منبر میگه برید خونهاتون به کار خودتون برسید، داستان تموم شده. مردم داشتن متفرق میشدن. بارونوفسکی در اون روز از شهر خارج شده، وقتی بر میگرد و جمعیت و جلوی سفارت میبینه، اولا که نمیتونه وارد سفارت بشه برای اینکه جمعیت زیاد بوده، در ثانی میترسه، میره پیش زل السلطان، دستم به دامنت، یه کاری بکن، و در اصل خیلی مضطرب بوده و فقط با حمایت و گارد سربازای زل السلطان و فاتح الملک که میتونه بره به سفارت و خونش، به کنسولگری و خونش. وقتی میرسه میگه که من کاری از دستم بر نمیاد، همتون باید به بهایا میگه همتون باید سفارت رو ترک بکنید ظرف امشب و فردا. از همون شب خورد خورد اینا رو بیرون میکنه تا فردا. جمعیتی که بیرون سفارت داشتن متفرق می شدن، حالا متوجه می شن بهائیان دارن خارج می شن، بر می گردن و به نوعی قتل عام تمام بهائیانی که چه از سفارت میان بیرون می کنن و هم بهائیانی، هر کسی که توی شهر به اسم بهائی حالا می شناختن و حتی هر کسی که باهاش دشمنی داشتن، یک انگ بهایی یا بابی بودن بهش میزنن و خانهش رو غارت میکنن و این قتل و غارت تا چندین روز ادامه پیدا میکنه و حتی دامنش به یزد هم کشیده میشه. این خیلی مختصر داستان هست، خیلی لایه های مختلفی داستان داره، ولی من سعی میکنم که فقط به چند موردش اشاره بکنم. بحث دخالت کشور روسیه در امور ایران هست به عبارتی، که چرا روسیه حاضر شد که به بهائیان کمک کنه. از طرف دیگه چرا بهائیان رفتن سراغ روسیه، مثلا چرا سراغ انگلستان نرفتن. تمام اسناد نشون میده که بهائیان طی سالها و ماهای قبل از این اتفاق چندین نامه به شاه و حکومت مرکزی در تهران فرستادند، اما جوابی دریافت نکردن. بعد میرن سراغ انگلیس ها و از اونها تقاضای کمک میکنن. این گزارش انگلستان هست به سال 1899، همون دوره تقریبا همون سال هاست. به هر حال میگه که بابیان هر روزه از ما تقاضای کمک میکنند، ترجمه است البته، گاه به دفتر تلگراف خانه ما میآیند و قصد دارند به ما پناهنده شوند و انتظار دارند ما حمایتشان کنیم. کشیش تیستال که یکی بوده که برای سفارت کار میکرده میگوید که کسی به روس توجه ندارد، اما اگر ما به ایشان یعنی به بهائیان کمک نکنیم سراغ روسیه خواهند رفت. در چنین حالتی ایشان را حمایت میکند، روسیه ایشان را حمایت میکند و قدرت روس در منطقه بسیار افزایش مییابد. اینو تذکر میده، اما در نهایت چون اینها کمک نمیکنند بهائیان سراغ روس میرن. و باز هم نکته مهم این هستش که سفارت روسیه تازه، کنسولگری روسیه تازه در اصفهان تشکیل شده بود و بارانوفسکی میخواست قد علم کنه و قدرت منطقه رو به نفع روس کنه، چون زل السلطان حاکم اصفهان طرفدار انگلیس ها بود و شاید دلیلی که انگلیس ها حاضر نشدن بهائیان رو حمایت کنن همین تبانی و تبادل همکاری بود که بین زل السلطان و انگلیس ها انجام میشد. بالعکس چون زل السلطان با روس ها لج بود و روس‌ها هم دوست داشتن که یک به قول معروف ضربه به زل السلطان بزنن، قبول کردن که بهائیان وارد کنسولگری بشن و به نوعی شاید ضربه به دولت زده بشه. داستان خیلی مفصل هست، نقش افراد خیلی دقیق مشخص به عبارتی، اما اون چه که در انتهای داستان میشه گفت، من فقط بخوام به اختصار بگم، اینه که هر کسی وقتی گزارش ها رو میخونیم حق خودش رو دفاع میکنه، ولی هیچ کس متوجه اصل داستان که بهائیان باشن نیست. یعنی وقتی هم که قضیه فیصله پیدا میکنه زل السلطان یه نامه میده که الحمدلله همه چیز به خیر و خوشی، بدان که یک تیر شلیکشه تموم شد، هزاران نفر، یعنی هزاران نفر حداقل هزار نفر کشته شدن، ولی این خوشحاله که یک تیر از تفنگی در نرفته و روسیه منافع خودشو میخواستید داره به خطر میفته عقب کشید، انگلیس ها با زل السلطان کنار اومده. آقا نجفی رو دولت ایران به تهران خوند که مثلا بازخواستش کنه، ولی زورش نرسید بهش، برگشت به اصفهان و داستان خاتمه پیدا کرد و کسی برای بهائیان به اصطلاح کاری نکرد. اما یک نامه‌ای هست که بهائیان در وقتی در سفارت در ببخشید کنسولگری انگلیس روسیه بودند، این دوتا رو من قاطی میگم، در کنسولگری روسیه بودند، تقاضاهای خودشون رو به زل السلطان نوشتن، چون زل السلطان کارگزار رو فرستاد اونجا و ازشون خواست که بگید ببینیم حرفتون چیه، که اینها نامه‌ای نوشتن و تقاضاشون رو به واسطه فاتح الملک برای زل السلطان فرستادن. به نظرم نکات جالبی داره، البته اینم باز خیلی ریزه ولی من میخونم براتون. عرضه داشت این بندگان و دعاگویان و رعایای مطیع شاه پرست به حضور دولت قاهره این است: یک، یا دولت تمام ما را قتل عام نماید، با کمال عجز به احکام دولت مطبوعه خود مطیع و جان خود و عیال و اطفالمان فدای دولت مطبوعه خودمان بشود. آقا ما رو بکشید خلاص، ما خیال ما راحت کنید. دو، یا اعلانی دولتی به تمام شهر بچسبانند که کسی از عوام و ملا و غیره به علت مذهبی یا غرض مذهبی حق تعرض و اذیت به هیچ وجه نداشته باشد. و نیز مطابق همین اعلان شرحی به یکی از علمای شهر از دولت حکم شود و نیز به حکومت محلی حکم سخت داده شود که هر کس مخالف این حکومت دولتی رفتار کند مؤاخذه و تنبیه سخت نماید، یا ما رو بکشید یا دولت ما رو حمایت بکنه. شرط دوم. شرط سوم، یا ورقه دولتی به ما اطمینان داده شود دو سه نفری از سفرای خارجی تعهد و ضمانت آن اطمینان نامه را نموده باشند که اگر کسی به بهانه یا اسم بهایی متعرض یکی از ما شود، آنها رسمانه، همون منظور رسمانه، حق مؤاخذه و جبران داشته باشند. حالا این مرحله سوم میخوان محکم کاری کنند، میگن دولت‌های خارجی هم بیان امضا کنند که دولت ایران نتونه زیر قولش بزنه. چند تا دولت دیگه هم پشت این حمایت نامه‌ای که از بهائیان هست بگیرند. چهار، یا خود دولت با بعضی آقایان که به این عنوان متعرض ملک و مال و جان و آبروی ما هستند گفتگو نموده، آنها را مجبور نمایند که علایق به تمام ماها را بخرند که ما را از این شهر خارج شویم و اگر دولت اذن بدهد به یکی از نقاط خارج توطن نماییم. البته ملک درسته، ملک نیست. اینجا دارن تهدید میکنن، ناراحتید تمام اموال ما رو بخرید، ما میریم خارج از کشور. این در کنار سندهای دیگه معنی میده، برای اینکه اون موقع چند مکاتبه شده که بهائیان دسته دسته دارن میرن اشقاباد، نیروی کاره که داره از ایران خارج میشه و نامه داده میشه که ما اگه یکم با اینا ملایمت کنیم اینا میمونن و به ما کمک میکنن، چرا باید برن دولت روسیه رو آباد بکنن. اینجا به یه نوعی بهائیان دارن میگه اگر ناراحتید ما میذاریم از کشور میریم. پنج، یا کنون که هر روز با هر یک از ساکنین این بلد که غرض شخصی پیدا می نمایند و او را به عناوین مذهبی متعرض مال و جانش می هستند، دولت خود علمای اصفهان را به تهران و هزار به تهران احضار و علمای بهائیین را نیز بخواهند و مجلسی رسمانه منعقد نموده آن دو طایفه را به گفتگوی مذهبی بدارد. اگر حق به جانب آقایان اصفهان است که بهائیین را حکم اخراج یا قتل عام دهند و اگر حق با این طایفه است، حقانیت آنان را حمایت تامه نموده اقلا نگذارند ایزا به آنها وارد آورند، که این طایفه نیز مثل سایر طوایف از مسلمین یا نصرانیین یعنی مسیحیان یا سایر ملل آزاد و آرام باشند، یا هم مجلس مباحثه باشه که ببینید حق با کیه. که البته این تقاضاها رو میفرستن اما به جایی نمیرسه. این هم یک مثال بود برای روابط بین الملل در رابطه با غیر مسلمانان. من همینجا سعی میکنم صحبتم رو تموم کنم، فقط چند تا از یافته هایی که در حین تحقیق به طور کلی، چون خیلی یافته ها زیاده ولی کلی هاش رو میخوام مطرح کنم. اینکه محله های مختلف مسیحی و مسلمان و یهودی بود، با اینکه لباس ها از هم متفاوت بود، با اینکه زبان ها متفاوت بود، با اینکه قوانین افراد را از هم جدا می کرد، ولی هیچ کدوم اینا مانع تعامل بین این جامعه ها نبود. یعنی این جامعه ها با هم در رفت آمد بودن، در تجارت بودن، در حتی ازدواج می کردن با یکدیگه. و معمولا این هستش که وقتی گزارشی نوشته میشه زمانی هستش که اتفاق ناهنجاری در جامعه رخ داده و در غیر اون صورت جامعه داشته حالا با همه نابرابری ها یا مشکلات زندگی میکرد و توازنی به یه عبارتی برقرار بوده. خط و مرزها همه مبهمه، یعنی خطهای خیلی مشخصی وجود نداره. وصله یهود رو همه نمیچسبوندن، تجار ثروتمند وصله یهود نمیچسبوندن، عامل اقتصادی شرط بوده. هر بهایی تحت تضییقات قرار نمی گرفته. کسانی که در مثلا همین قنسول روسیه منشیش یک ازلی هست و کسی با اون کاری نداشته، زورشون نمی رسیده بخواه با اون کاری داشته باشن. این نشون میده که این مرزها نمیتونسته خیلی دقیق عمل بکنه و در این حال این رو هم نشون میده که غیر مسلمانان در لایه‌های مختلف اجتماع حاضر بودن، شغل‌های مختلف داشتن، افراد ثروتمند هم داشتیم، افراد فقیر هم داشتیم و همشون یک دست و یک پارچه نبودن. یک نکته دیگه هم وجود داره که مربوط میشه به قبلی، این هستش که غیر مسلمانان بخشی از شبکه قدرت در جامعه بودن. همونطور که یعنی این بسنشینی یک مثاله که به هر حال بهائیان رو همه هم نمیتونستن بی تفاوت در قبالشون بمونن، باید حداقل یک حداقل جستی از خودشون نشون دادن که ما داریم کاری میکنیم و تهدیدها تا حدی اثر میکرده که ما میذاریم بهائیان میگفتن ما میذاریم میریم، اینها سعی میکردن کوتاهیان چون احتیاج به جمعیت داشتن. از طرف دیگه مثلا تجار غیر مسلمان رو میبینیم که قدرتمندن، از طرف دیگه میبینیم که انحصاری بعضی از تجارت ها به عهده غیر مسلمانانه، مثل مثلا فروش مشروبات الکلی، فروش پوست حیوانات حرام گوشت که میشه شامل حیواناتی که ما نمیخوریم، مواد شیمیایی انحصارش به دست غیر مسلمانان بوده، تجارت عتیقجات به دست غیر مسلمانان بوده. اینها در بخش های قدرت داشتن و نفوذ داشتن در جامعه. و یک نکته دیگه این هستش که معمولاً اغلب مشکلات که به نام دین در جامعه رخ میداده دلیل غیر دینی داشته، یا دلیل اقتصادی داشته، یا دلیل سیاسی داشته، یا دلیل فرهنگی داشته. کمتر پیش میومد که واقعاً به واسطه دین بخواد اتفاقی رخ بده. و در مورد انقلاب مشروطه که من سوالم این بود که آیا انقلاب مشروطه تونست کمکی بکنه به وضعیت غیر مسلمانان در ایران یا نه، یا تحولی ایجاد کرد یا نه، جواب این هستش که اتفاقاتی افتاد، حرکت‌های انجام شد، کما این که می‌بینید که اون گزارشی که خوندم از واقعه عاشورا و تاسوعا، چون بعد از انقلاب مشروطه سرباز می‌ذارن که کسی حمله نکنه و این تحولات جزئی رخ داد، اما در کلیت جامعه نتونست تغییر ایجاد کنه. برای اینکه انقلاب مشروطه همچنان دین رسمی ایران را اسلام شیعه اعلام کرد و خود این باز باعث تفکیک های زیادی شد و به جز اون روند تاریخ ایران انقدر پست و بلندی داره که هیچ وقت آرامش نداد به ملت ایران که بتونن اون دموکراسی رو که حالا اگه بشه اسمش گذاشت دموکراسی در انقلاب مشروطه شروع کردند به نتیجه برسونن، تجربهش کنن، یاد بگیرن. 1906 انقلاب مشروطه رخ داد، 1908 مجلس تعطیل شد، 1909 مجلس افتتاح شد، 1911 روسیه مجلس رو بست، 1912 روسیه وارد خاک ایران شد، 1917 از ایران رفت، 1914 جنگ جهانی اول رخ داد، بعد کودتای رضا شاه رخ داد، بعد کودتای اینکه رضا شاه رو بردارن محمد رضا رو بذارن رخ داد، بعد کودتای 28 مرداد رخ داد، بعد انقلاب اسلامی ایران رخ داد، بعد جنگ ایران و عراق رخ داد. همینطور تا این حالا که بیایم هی تنش‌های جدی خشونت‌بار، یعنی تحولات همیشه با خشونت همراه بوده، تدریجی صورت نگرفته و این اجازه رو نداده که جامعه ایران بتونه تجربه کنه مدارا رو، کنار هم بودن رو و اون چیزی که ایدئال جامعه مشروطه بود، ایران برای همه ایرانیان. و به نظر من این بحران همه این منطقه است، یعنی ما اگه افغانستان رو هم نگاه کنیم همینه، عراق رو هم نگاه کنیم همینه، ترکیه با وجود اینکه یک مقطعی به ظاهر خوب دیده میشد اما او هم بحرانهایی رو یک مدت تونه زیر خاکستر نگه داره و حالا بروز کرد. به نظر من این بحران کل خاورمیانه است. مرسی.
خوب، فکر میکنم کمی وقت داریم برای پرسش و پاسخ اگه سوالی باشه.
من یک سوال خیلی کوچولو دارم. مشروطه یعنی چی؟
مشروطه؟ کانستیتوشن، کانستیتوشن آر رولوشن که میشه
اولی درسته؟
اسمش چی بود؟ بلال متنوع این دفتر بود
اداره، بهش میگفتن اداره ملل متنوع. بله
در روی کپیتیلیشن که گفتیم تا چه اندازه اینا ناظر بودن به همون نظام ترکیه که ملل‌های مختلف رو بر اساس دین و به این فکر که مسیحیان مربوطند به یا فرانسه یا یکی از کشورهای اروپایی و یهودیان نمیدونم متعلق به کی هستند، ولی به هر حال این طرز فکر در دولت عثمانی مثل اینکه زودتر از ایران به وجود آمده.
درسته، بله بله این بوده، منتها این که واقعاً من ریشش رو در ایران تو سند ایران نفهمیدم که از کجا اینها تصمیم گرفتن، ولی مطمئنن منم موافقم که از همون ایده اومده، در این زبان وارد شده. بله، به جز این که گاهی اشاره میشه که زرتشتیان قبل از اینکه ما باشیم هم بودن، تقریبا بقیه غیر مسلمانان رو خودی نمیدونستند، یعنی همونطوری که میگید فکر میکردن که اقوام بیگانه ای هستن که وارد این خاک شدن. منم فکر میکنم که این اصطلاح مال دوران قاجار نیست، حتی ممکنه به قبلتر به صفویه هم برگرده، ولی این اداره مال دوره بعد از قرارداد ترکمانچای هست.
برای این سوال منه که تاریخ این قانون زده اقلیت مثلا لباس و قانون چه در چه محلی میتوانستن زندگی بکنن، تاریخ این قانون چیه و کی شروع کردن و از کجا رفتن در ایران؟
غیر مسلمانان رو شما میگید، درسته؟
یعنی این قانون زده
قانونش بر... تقریبا میشه که از صدر اسلام وقتی که همین بحث ذمه ایجاد شد تفکیک صورت گرفت، ولی اینکه واقعا محله ها کی شکل گرفت در جاهای مختلف متفاوته. در مورد ایران هم تقریبا میشه گفت از زمانی که شیعه، یعنی در دوران صفویه این اتفاق رخ داد. قبل از اون هم ممکنه که مثلا یهودیان یک جا جمع بودن، برای اینکه از زمانی که یهودیان وارد ایران شدن یا آوردنشون به ایران به اسارت حتما در یک جا بودن، ولی این فکر میکنم بیشتر به از سوی خود یهودیان بوده. اما از دوران صفویه به بعده که اینها رانده میشن به سمت هم و محله ها شکل میگیره، و کسی که خودش نقش داشته از همه بیشتر مثلا شاه عباس صفوی بوده که اصلا ارامنه رو میاره و در نزدیکی اصفهان جلفا رو میسازه، شهر جلفا رو میسازه و ارامنه رو اونجا مستقر میکنه برای اینکه زیر نظر او تجارت بکنن، و یه نوعی خود این اصلا فرضیه این بوده که اینا همه یک جا باشن که نظارت داشته باشه. برمیگرده به قبل از این دورانی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم.
من یه سوال دارم در مورد این خشونت و حملات که بر علیه اقلیت شکل گرفت، و من میخواستم بدونم تا چه حد این حملات منظم بود و تحت کنترل یا دولت، از طرف دولت یا اشراف یا فقها بود، چون که به نظر من مثلا حتی عکس گرفتن از قربانی ها که خیلی
بله این البته عکس قربانی نیست، این عکس کسیه که این کار انجام میده برای اینکه ثواب کنه، این یک مسلمانه.
اوکی.
مسلمانان خودشون برای همزاد پنداری با امام حسین به خودشون لطمه میزدن که خونشون ریخته شه که بگن ما هم مثل امام حسین قربانی هستیم.
این از عاشوراست.
بله. بله. ولی ولی از لحاظ اینکه چقدر سیستماتیک یا منظم بوده، بله لوتی ها خب توی دسته های مختلف عزاداری با هم درگیر می شدن، اما حمله به محلات اگر خارج از ایام محرم و سفر بوده معمولا تنظیم شده بوده، یعنی معمولا به تحریک یکی از علما، بیشتر علما، حاکمین کمتر، بیشتر علما بودن که تحریک میکردن و مردم حمله میکردن. ولی توی ایام محرم و سفر اصلا این قسمتی از مناسک بود که انجام میشد که باید حمله کرد و دسته ها همینطور که حرکت میکردن سر راه هرچی بود بولدوزری جمع میکردن.
این اتفاق هنوز هم بعضی از جاهای ایران هستش.
بله بله، مراسم
کلن گذاشته شده باشه کنار، بعضا جاهای دیده میشه، البته خیلی باهاش مخالفن، سعی میکنن جلوشون رو بگیرن، ولی هنوز هم یه همچین آدم های متعصبی هست که به خودشون خنجر میزنن، سرشون رو خنجر میزنن که خون جاریشه.
بله بله، کلن همیشه، یعنی تشدیده، یعنی اصلا یه جوری شاید بشه گفت اختراع دستجات عزاداری محرم و سفر از زمان آقا محمد خان قاجار هست، اون هستش که این نظام رو پیاده میکنه و تشویق میکنه و این بوده تا همین امروز. حتی بعد از انقلاب بیشتر در دوران آیت الله خامنه ای، آیت الله خامنه ای اصلا میونه خوشی با مراسم عزاداری عاشورا نداشت و منع کرد، اما کسی حرف ایشون رو گوش نکرد و اون هم از حرف خودش کوتاه اومد. و همیشه یعنی در مقاطعی که بحران سیاسی کشور داشته عاشورا و تاسوعا نقش مهمی داشتن. اگر ما نگاه کنیم تو انقلاب مشروطه هم خودش نقش مهمی داشت، یعنی دورانی که عاشورا تاسوعا بوده به اوج خودش رسید. تو انقلاب اسلامی ایران 1357 هم واقعه عاشورا بیشتر بود. توی همین جنبش سبز اخیر زمان عاشورا دستگیری های زیادی شد، کشتار های زیادی شد، برای اینکه ملت میان بیرون، ولی چون که دیگه مهاری دست نیست، همه بیرونن، حالا میتونه این موج به سمت یک حرکت ضد، حالا یک چیز خاص باشه، یک ضد جنبش ضد حکومتی یا هر چیزی باشه، اختشاش باشه به اصطلاح. و بله این هست، و این زدن قمه و اینها رو هم چیزی بود که آیت الله خامنه‌ای خیلی مذموم دونست ولی کسی گوش نمیده. بله ریختن خون ثوابه در این دوران، و خودزنی به اصطلاح، زنجیر زنی که میکنن، سینه زنی که میکنن، گریه‌ای که میکنن، همه اینها قسمت‌هایی از ثواب هایی هست که میتونه کمک کنه بهشون برای پاکی گناهانشون در مراسم عاشورا و تاسوعا. البته این اختصاص به مسلمین نداره، در بخش‌هایی از دنیا مسیحیان هم تمثیل میکنن خودشون رو با مراسم به صلیب کشیدن حضرت مسیح، دستجاتی را میفتن، افرادی هستن که خودشون رو به صلیب میکشن، حتی خونی ریخته میشه، حالا یا به شکل سمبولیک و نمایشی با مصنوعی یا غیر به صورت طبیعی، اونها هم زنده میکنن به صلیب کشیدن حضرت مسیح رو. حالا من امروز چون نمیخواستم به طور خاص راجع به این موضوع صحبت کنم، تصاویر رو نیوردم، ولی هست این اتفاق. و اینها همش یک جوری آوردن تاریخ، رخداد تاریخی در زمان حاله و ما خودمون رو بخشی میدونیم. یعنی مثلا در مورد واقعه عاشورا و تاسوعا این دستجات میان دو قسمت میکنن جامعه رو، طرفداران امام حسین، دشمنان امام حسین. من جزو لشکر امام حسین باید باشم، پس یه دشمنی باید اون روبرو باشه که من باش بجنگم. تو دوره قاجار غیر مسلمانان بودن و این تدائی و این به نمایش کشیدن وجود داشته. در مورد مسیحیان هم همینطوره که من باید زجر رو که مسیح کشیده تحمل کنم، تفکیک کنم خودم رو از اونهایی که اون رو به صلیب کشیدن. و توی بعضی مذاهب دیگه هم باز مشابهت هایی وجود داره که میشه ردش رو گرفت.
در این زمان انقلاب مشروطی میبینید که سوال هویت ایرانی مهم شد، هم برای اقلیت نه غیر مسلمان ولی مثلا کردها، عربها، ترک، این عقلیت یا نه.
برای ایلات و اشایر ایران مطرح شد، برای اینکه اجازه دادن که هر یکی از پنج ایل اصلی، قشقایی، بختیاری، شاهسوان، ترکمن و خمسه اگر اشتباه نکنم، اینها هر کدوم یک نماینده در مجلس مشروطه داشتن. این نشون میده که اجازه داده بودن که یک مقداری ایرانی بودن از شهری بودن یا فارس بودن تفکیک بشه. البته قاجارها که خودشون ترک زبان بودن، ولی این بحث انقلاب مشروط است. بحث کردها مشکل ادامه داشت، یعنی همچنان توی مذاکرات مجلس ما میبینیم که از کردها گله میکنن، مشکل سازه و حتی حاضر نمیشن از اونها ارتش بگیرن مثل غیر مسلمانان، برای اینکه میگن که اینها سنی هستن، اگه بخوایم با دشمن بجنگیم اینا میرن طرف دشمن، اینا خودشون از دشمن هم بدترن. تفکیک مذهبی وجود داشت و یک مشکلی که تا همین امروز ایران هم باقیه این هستش که بین سنی و شیعه تفکیک نیست، یعنی برای سنی ها نماینده جدا نداشتن و ندارن. همچنین وقتی که الان در جامعه ایران از یک نفر مذهبش رو سوال میکنن، مسلمان یک شاخ است، حالا صوفی ها هم در اون گروه هم، دراویش، سنی ها هم در اون گروه هم، و چون این گونه است تبعیض ها گزارش نمیشه به عبارتی. ولی در ایران مناطق سنی نشین همیشه تحت مظلومیت و فشار بودن، بلوچ ها، ترکمن ها، کرد ها، ترک ها کمتر، نمیتونم بگم اصلا، ولی به نسبه کمتر چون اونها بیشترشون شیعه هستن. مناطق سنی نشین همیشه، یا عرب جنوب، اونها هم همیشه تحت ظلم هستن.
خب